عامل پیشگیری کننده هم ازش ذکر بکنیم. در سطح التهابی که دخانیات در داخل ریه ایجاد میکنه گذرا نیست، ماندگاره و به راحتی میتونه مستعد به ابتلاع ذات‌الریه یا همون نمونی بشه.
خب بسیار تشکر از توضیحات مفید و ارزشمند شما. با امیدی که شنوندگان عزیز و افراد جامعه رعایت کنن این توصیه های بسیار مهم و ساده و وقایوی را که شما اشاره کردین. دیگه ای که اگر یک معلوماتی هم دکتر صاحب در مورد راه ها و وسائل تشخیصی و راه های شناسایی مریضی ذات‌الریه و سینه پهلو بفرمایین.
خب تشخیص بر اساس یکی نکاتی که بیمار به ما میگه، سرفه است، خلط چرکی به خصوص اگر باشه، یا همون چیزی که گفتم تغییر ماهیت خلطی که فرد از قبل داشته، درد سینه، تب و لرز، اینها همه به نفع اینن که ممکنه یک عفونت میکروبی یا ویروسی وجود داشته باشه. بعد بر اساس معاینه ریه ما سعی میکنیم که ما تصمیم میگیریم که آیا عکس سینه رو در همون وهله اول بگیریم یا مریض رو تحت نظر بگیریم و در مرحله بعدی اقدام به گرفتن عکس سینه بکنیم. چیزی که خیلی مهمه خود معاینه ریه است.
بله.
اگر ما یه یافته موضعی داشته باشیم، مثلا فرد بیاد شکایت کنه که هنگام تنفس فرضاً قسمت تحتانی ریه راست درد میکنه، حادم شروع شده. حالا من نمیخوام تمام بیمارانی که مثلا ممکنه 2 ماه 3 ماه یک دردی در قفسه سینه دارن الان نگران بشن. ما هر چی صحبت میکنیم الان در مورد بیشتر موارد حاد و زیر 1 هفته است.
بله.
و توی معاینه ما یه یافته غیر طبیعی در ریه در همون سن پیدا میکنیم، بهتره که از همون ابتدا اقدام به بررسی‌های بیشتر، یعنی انجام آزمایشات اولیه خون و عکس سینه داشته باشیم. بعد بر اساس اون عکس سینه تصمیم می‌گیریم که آیا بیمار نیاز به بستری داره یا نه. ممکنه بعضی پزشکا با عکس نرمال ولی شک به ذات‌الریه به خاطر بدحالی بیمار رو بخوام 24 تا 48 ساعت تحت نظر بگیرن که این مسئله کاملا علمی و درست. خواهش می‌کنم که بیماران اعتراضی نکنن. اگر پزشکشون تصمیم گرفت که بیمار رو 24 تا 48 ساعت تحت نظر بگیره ببینه پاسخ به درمان به چه صورته، امتناع نکنن.
بله.
هدف از بستری فقط تجویز داروی وریدی نیست. هدف از اینه که اگر بیمار مشکلی میخواد پیدا کنه و در بیمارستان زیر چشم تحت نظره، زودتر بشه بهش کمک کرد تا اینکه بره منزل دوباره بیاد، آیا پزشکشون رو بتونن پیدا کنن نکنن، فردی که تو اورژانس همون تشخیص رو داشته باشه یا نه. مریض که تحت نظره اومن اقدامات درمانی حادش خیلی سریعتر و به موقع و زودتر انجام میشه.
درست. بله. دکتر صاحب برای درمان و معالجه چی نقاطی باید توجه شوه و برای ذات‌الریه چی اقدامات و آیا آنتیبیوتیک حتما باید داده شوه یا چطور؟
اگر تشخیص ذات‌الریه یا نمونی داده شد و عکس ریه درگیر بود، بله حتما باید انجام بشه و طول درمان هم باید کامل بشه. یه طول درمان اگر فرد بستری بوده در بیمارستان، ادامه در منزل، گاهی وقتا 10 تا 12 روز ما درمان‌های آنتیبیوتیکی رو ممکنه ادامه بدیم. نکته‌ای که می‌خوام اینجا اشاره کنم اینه که حتما پس از بهبودی بر اساس اون زمانی که پزشکشون میگن، حالا 4 تا 6 هفته، برای ویزیت مجدد بیماران پیش پزشکشون برن، دوباره معاینه بشن، ببینن هیچ عارضه ای اون مشکلات اولیه دریه باقی مونده یا نه، چون ممکنه یک عامل باعث ذات‌الریه شده، ذات‌الریه بهتر میشه ولی اون عامل بیماریزا هنوز در داخل ریه هست و باید حتما پیگیری بشه.
دکتر صاحب در مورد عوارض و خطرهای ذات‌الریه و سینه پهلو هم اگر برای ما بگوین که چه عواقب و عوارضی را ممکن است که سینه پهلو اگر رسیدگی نشه و اگر معالجه نشه میتونه برای یک نفر داشته باشه.
خب طبق تعریف ذات‌الریه عفونت بافت ریه است. گاهی اوقات ممکن این عفونت اونقدر شدید باشه که به صورت به سمت تخریب ریه بره، ما میگیم آبسه ریه تشکیل بشه. شایع نیست ولی خب احتمالش وجود داره. ممکنه منجر به تجمع آب در دور ریه و در فضای جمع بشه که همه اینها منجر به تحت نظر گرفتن بیمار دارن. به همین خاطر عرض کردم خدمتتون که بهتره بیمار حتما 4 تا 6 هفته بعد برای بررسی مجدد پیش پزشکشون مجدد مراجعه بکنن.
بله.
وقتی که عوارض پیدا میشه عموماً اون سیر بهبودی که ما از مریض داشتیم دوباره برعکس میشه. یعنی مریضی بوده که روی بهبود بوده، حال ممکنه کاملا نه ولی روی بهبودی میرفته، حالا مجدد داره تب میکنه، مجدد درد سینه پیدا کرده. اینجور مواقع احتمال بروز عوارض وجود داره که بیشتر در اونهایی که بیماری های زمینه ای دارند، حالا چه ریوی چه غیر ریوی، و افرادی که با یه میکروب بسیار مهاجم در تماس بودند.
بسیار تشکر. و بالاخره در لحظات پایانی اگر یک جمع‌بندی از مباحث مطرح شده داشته باشین، و دیگه یکی نداشتن تب. دکتر صاحب، یکی یک نفر در کنار دیگه علایم و نشانه ها تب نداشته باشه، این نداشتن تب میتونه نمونیا یا سینه پهلو را رد بکنه، بگیم پس ای سینه پهلو نداره؟
خب تب به نوعی واکنش بدن به عوامل بیماریزاشه، پس اگر کسی دچار عفونت میشه حتما باید تبو داشته باشه. ولی آیا شرایطی هست که ممکنه فرد تب نکنه؟ بله، ضعف سیستم ایمنی، افراد مسن خصوص اونایی که نارسایی کلیه دارن امکان داره علارغم وجود یه عفونت، حالا چه ریوی چه عفونت دیگه در داخل بدن، تبو نداشته باشن. اگر علائم و شرایط بیمار به نفع یک زاتوریه و پنومونیه، نداشتن تب به هیچ عنوان این بیماری رو رد نمیکنه.
بله،
و نداشتن، اگر زاتوری اثبات بشه، نداشتن تب دو تا مسئله رو مطرح میکنه، یا بیماری اونقدر قویه که اجازه واکنش به بیمار نداده، یا سیستم ایمنی فرد به خاطر بیماری مزمنی که داشته توانایی پاسخگویی به این میکروب و ایجاد تب رو نداشته.
بله،
از داره جنبندی بخوایم خدمتون بگیم، خب افرادی که چیکار کنیم که زاتوریه رو کمتر بگیریم؟ بهداشت فردی رو مراد در مواقعی که اعلام میشه آلودگی کمتر تردد بکنیم. افرادی که کادر درمان هستن حتما از ماسک استفاده بکنن، چون مراجعینی که میان ممکنه در ابتدای بیماری باشن، بیماری هنوز خودشون رو نشون نداده باشه و بعدن مشخص بشه که بیماری عفونی و مصری داشتن. واکسن آنفلانزا تزریق بشه، واکسن های نوموکوک تزریق بشه. اینها مواردی که میتونه جلوی پنومونی و زاتوریه رو بگیره و احتمالش رو کمتر بکنه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، بسیار ممنون، بسیار قابل استفاده بود. با شما و همینطور با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. یک هیئت بلندپایه پاکستانی برای مذاکره و مشورت در زمینه مدیریت مرزها و تجارت دو جانبه عازم کابل شد. این سفر از پیش برنامه‌ریزی شده است و هیچ ارتباطی با حوادث اخیر بین افغانستان و پاکستان ندارد. قرار است در این سفر مقامات افغانستان و پاکستان درباره نظام سند واحد و همچنین بهبود کنترل مرزی، همکاری های تجاری و سامانه های رفت و آمد مرزی گفتگو کنند. اعزام این هیئت پاکستانی با کابل پس از توافق اخیر دو کشور بر سر آتش بس و در شرایطی صورت می گیرد که مرزهای افغانستان و پاکستان از حدود 10 روز پیش بر اثر درگیری های نظامی دو کشور بسته شده است. این وضعیت خسارات هنگفتی به تاجران افغانستانی و پاکستانی وارد کرده است. با این حال با آرام شدن اوضاع بین دو کشور، گذرگاه اسپین بولدک از روز دوشنبه بازگشایی شده و پاکستان اعلام کرده است تا 48 ساعت آینده همه گذرگاه‌های مرزی با افغانستان را باز خواهد کرد. فرمانده لوید رستیز قوای مسلح طالبان هشدار داد هر کس به خاک افغانستان تجاوز کند پاسخ قاطع و کوبنده دریافت خواهد کرد. فصیح‌الدین فطرت حملات اخیر پاکستان به افغانستان را ناموجه خواند و افزود این حملات پاسخ مناسب خود را دریافت کرده است. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
فصیح‌الدین فطرت لوی درستیز قوای مسلح حکومت طالبان در مراسم معرفی قماندانان جدید قول اردوی 203 منصوری گفته است هر کسی که به خاک افغانستان تجاوز کند پاسخ قاطع و کوبنده‌ای دریافت خواهد کرد و افسوده حملات اخیر پاکستان بدون هیچ دلیل موجهی انجام شده آنان پاسخ مناسب خود را از سوی حکومت طالبان دریافت کردند.
نسبت حوادث و حادثاتی که در روزا پیش اظهار تأسف و تأسف میکنیم که ایده از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیده. ولی این برای هموطنان خود اطمینان میدیم که در این مورد امارت اسلامی افغانستان هیچ نوع کوتاهی نمیکنه. هر اون کسی که به خاک ما تجاوز بکند جواب قاطع و کوبنده ای دریافت میکنه. اما طوری که کشور همسایه یعنی رژیم نظامی از ما دیگر بدون کلام دلیل چیزی که اصلا هیچ توجیهی نداشت و به بهانه قرار دادن به کشور ما تجاوز کردن جواب خدا ما به این مطمئن هستیم دوم جواب خدا گرفتن و اگر در آینده چنین یک فکر در سرشان بپرونند باز هم جواب قاطع و کننده اونا دریافت میکنند و میگیرند.
لوی درستیز قوای مسلح حکومت طالبان تصریح کرده که پاکستان در حملات هوایی خود بر بخش هایی از افغانستان از جمله کابل قندهار مردم را هدف قرار دادند نه تحریک طالبان پاکستانی. به گفته وی این حملات پاکستان ثابت می کند که آنان نمی خواهند افغانستان دارای حکومت مستقل و قدرتمند باشد.
ببینیم وقتی که حمله می شه بالای خانه ملکی می شه مثلا در اسپین بودر وقتی که حمله می شه بالای مترفروشی حمله می شه مرکز پی‌تی‌پی خویش وقت در مترفروشی نیست. در کابل وقتی که حمله می شود برکم به تیر حمله می شود. مرکز تی‌تی‌پی خود هیچ وقت در پم به تیر نیست. در اونجا تی‌تی‌پی حضور ندارد. بلکه این چیزی را برای ما، برای مردم ما، برای ملت ما واضح می شود که در حقیقت کسایی هستند که اونا قوت ما را، اونا نظم و دیسپلین ما را، اونا حکومت مستقل یک حکومتی با اراده قوی در افغانستان تحمل کردن نمی توانند.
فصیح‌الدین فطرت لوی درستیز قوای مسلح حکومت طالبان همچنین تاکید کرده که حکومت طالبان هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و دنبال جنگ نیست، اما اگر جنگی به کشور تحمیل شود نیروهای امنیتی حکومت طالبان قهرمانانه از وطن دفاع خواهند کرد.
امارات اسلامی افغانستان هیچگاه دنبال حرج و مرج نبوده و نیست. هیچگاه جنگ نخواسته و نمیخواهد. و هیچگاه آغازگر جنگ هم به هیچ وقتی بلکه نبوده. البته جنگ بالای از تحمیل شما باز قهرمانانه در مقابل از اون چی میشود؟ استاد میشود.
شماری از آگاهان مسائل نظامی اما از جمله اسدالله ندیم بر این باورند که حکومت طالبان در مسائل نظامی با پاکستان برابر نیست و غیر قابل مقایسه می باشد و در صورت تکرار حملات هوایی و نقض آتش بس از سوی پاکستان حکومت طالبان بهتر است این مسائل را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کند.
افغانستان را یک ورطه یا یک نقطه هلاکت میبرند، چون که رویارویی با پاکستان یک مسئله بسیار زیاد خطرناک برای افغانستان، بر نظام افغانستان، بر مردم افغانستان است، چون که توانایی که افغانستان داره و پاکستان داره اصلا قابل مقایسه نیست. اگر طالبان خواسته باشند از راه دیپلماتیک و از راه عرف این مسئله را حل کنند، توانایش دارند.
در حالی که گفته می شود توافق آتش بس و ختم جنگ میان مقام های حکومت طالبان و پاکستان در دوحه با امضا رسیده، بسیاری از آگاهان و فعالان سیاسی اما از چگونگی آینده رابط کابل اسلام آباد نگرانند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرد تمامی موانع اطراف نهادهای حکومتی و تأسیسات نظامی در سراسر افغانستان برداشته می شود. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که به منظور تسهیل در رفت آمد شهروندان و کاهش محدودیت‌های امنیتی، تمامی موانع اطراف ادارات دولتی و مراکز نظامی در سراسر افغانستان برچیده خواهد شد. به گفته وی، این تصمیم مصوبه کابینه حکومت طالبان و دستور مستقیم سرپرست وزارت داخله است. این تصمیم در حالی گرفته شده است که در سالهای گذشته وجود موانع و حصارها در اطراف نهادهای دولتی و مراکز نظامی به عنوان یکی از ویژگی‌های بارز وضعیت امنیتی افغانستان شناخته می‌شد که افزون بر ایجاد محدودیت‌های فیزیکی برای شهروندان، نمادی از وضعیت امنیتی بحرانی و حضور نیروهای نظامی در مناطق مختلف این کشور بود. برخی رسانه‌ها از تصمیم دولت جرمنی برای لغو کامل برنامه‌های ویژه پذیرش پناهجویان افغانستانی خبر دادند. این رسانه ها نوشتند که دولت جرمنی به دلیل روندهای طولانی بررسی دوسیه های مهاجرتی و موانع پیچیده اداری، برنامه پذیرش پناهجویان افغانستانی را به طور کامل لغو می کند. بر اساس این گزارش، برنامه های پذیرش جرمنی برای افغانستانی های در معرض خطر به دلیل طولانی بودن روندها و موانع اداری فقط برای شمار اندکی سودمند بوده و اکنون قرار است که این برنامه ها به طور کامل لغو شوند. این در حالی است که حدود 2000 شهروند افغانستانی که بیشتر آنان زنان فعال، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و همکاران پیشین اردوی جرمنی هستند و پیش از این از دولت جرمنی وعده پذیرش گرفتند، اکنون در پاکستان در انتظار صدور ویزا هستند. از سوی دیگر، وزیر خارجه جرمنی چندی پیش اعلام کرده بود که روند اسکان مجدد پناهجویان افغانستانی دارای تاییدیه پذیرش رسمی از دولت این کشور تا پایان سال 2025 به پایان خواهد رسید. یوهان واتفول تأکید کرده بود کسانی که با این کشور همکاری کردند می توانند به حمایت جرمنی اعتماد کنند. با این حال، اکنون گزارش برخی رسانه‌ها حاکی از آن است که همه این برنامه‌ها قرار است بار دیگر لغو شود و این تصمیم دولت جرمنی می‌تواند به معنای پایان رسمی مسئولیت اخلاقی جرمنی در برابر متحدان افغانستانی تعبیر شود. دولت پیشین جرمنی در سال 2021 برای حمایت از افغانستانی‌های همکار با نهادهای جرمنیایی، خبرنگاران، وکلا و فعالان حقوق بشر در معرض تهدید طالبان برنامه ویژه‌ای را برای پذیرش آغاز کرده بود. این برنامه در ماه می 2025 و پس از روی کار آمدن دولت کنزرواتیو فریدریش در جرمنی متوقف شد، اما شماری از افغانستانی‌های گرفتار در پاکستان با شکایت قضایی توانستند به نفع خود حکم بگیرند. در همین ارتباط، اخیراً دو گروه از اتباع افغانستانی منتظر مهاجرت به جرمنی
از پاکستان به این کشور منتقل شدند. بر پایه آمار رسمی همچنان نزدیک به 2000 افغانستانی در پاکستان در انتظار انتقال به اروپا هستند و همزمان سیاست دولت اسلام آباد برای بازگرداندن اتباعی افغانستانی بی مدرک یا دارای مدارک اقامتی ادامه دارد. امیر قطر حمله رژیم اسرائیل را تروریسم دولتی دانسته و تأکید کرد غزه بخشی جدا نشدنی از دولت متحد و یک پارچه فلسطین است. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در سخنانی نسبت به نقض مکرر آتش بس واکنش نشان داد و تأکید کرد که عاملان این اقدامات نباید از مجازات فرار کنند، چرا که چنین اقداماتی نه تنها علیه مردم فلسطین بلکه علیه تمام اصول انسانی است. امیر قطر در سخنان خود وقایع غزه را نسل‌کشی خواند و تأکید کرد که رژیم صهیونیستی تمامی قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی افزود قطر تلاش‌های قابل توجهی در زمینه میانجیگری و فعالیت‌های انسانی انجام داده که باعث تقویت جایگاه بین‌المللی دوحه شده است. و ای تصریح کرد رژیم اسرائیل حتی علیه کشوری که نقش میانجی را بر عهده دارد نیز حمله کرده است. امیر قطر با محکوم کردن حمله اسرائیل به عنوان تروریسم دولتی خاطر نشان کرد که واکنش جهانی به این اقدام به حدی قوی بوده که حتی عاملان آن را نیز شوکه کرده است. و اظهار داشت متاسفانه هنگام مواجهه با بحران فلسطین سازمانها و نهادهای بین‌المللی قادر به اعمال حقوق بین‌الملل و اجبار اسرائیل به رعایت قوانین نیستند. شبکه الجزیره در تازه ترین قسمت یک برنامه تلویزیونی اطلاعات ده ها هزار نظامی و عضو نیروی هوایی رژیم صهیونیستی را که در جنگ غزه مشارکت کردند علنی کرد. این برنامه مستند تلویزیونی در تازه ترین قسمت خود فهرست اسامی و اطلاعات حدود 30,000 خلبان و نظامی و عضو نیروی هوایی رژیم صهیونیستی را که در جنگ غزه حضور داشتند منتشر کرد. در بخشی از این اسناد گوشه ای از جنایت های نظامیان صهیونیست در کشتار افراد ملکی فلسطین فاش شده است. بر اساس اسناد منتشر شده در شبکه الجزیره، گردان 52 تیپ 401 زرهی رژیم صهیونیستی و فرمانده آن دانیال ایلا مسئول قتل هند رجب دختر بچه فلسطینی و خانواده وی است. سرگرد شونگلاز فرمانده گروهان امپراتوری خون آشام ها در گردان 52 از داخل تانک خود دستور فیر به موتر این خانواده فلسطینی و آمبولانس هایی که برای نجات آنها آمده بودند را صادر کرد. در اسناد منتشر شده همچنین اطلاعاتی درباره دیگر جنایت های رژیم صهیونیستی از جمله بمب‌گذاری و تخریب گسترده منازل فلسطینی ها آمده است. بمب‌گذاری و تخریب کامل قریه‌های خزاعه در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه، بمب‌گذاری و تخریب برج‌های مسکونی همجوار شفاخانه قدس، انفجار مسجد الاصلاح و منازل اطراف آن در محله الزیتون شهر غزه نمونه‌های دیگری از این جنایت‌هاست. رژیم صهیونیستی 7 اکتبر 2025 جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این مناطق آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد با توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی آورد. و سانانا تاکایچی سیاستمدار محافظه‌کار امروز با پیروزی در رای گیری مجلس نمایندگان و سنای ژاپن به عنوان اولین صدر اعظم زن این کشور انتخاب شد. تاکایچی که برای کسب اکثریت به 233 رای نیاز داشت، از میان 465 عضو مجلس نمایندگان ژاپن 237 رای به دست آورد. سانان تاکایچی در مجلس سنا نیز با کسب 125 رای به عنوان 104مین صدر اعظم ژاپن انتخاب شد. به این ترتیب سانا تاکایچی احتمالاً عصر امروز سوگند یاد خواهد کرد. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری در ساعت 5 با وقت کابل. با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. عصرتان بخیر.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مادر، این خلطه یکی گچی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. به چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زباله‌ای منو چی کنین؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوست داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آیندهت بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که من بتانم در آینده ازشان استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام به محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمای از نهی ستان آقای نای شاید حساب بانگ در آقای بارت پیام از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکاران ما آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مجسمه قسمت چهارم، تنظیم برای رادیو مسعود مشرف. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدین که فروزان و سلیم یک گالری عکس برپا کرده بودند. دختری به نام رؤیا وارد گالری میشه و با ابراز علاقه به عکس‌ها و تعریف و تحسین از سوژه عکس‌ها باعث خوشحالی فروزان میشه. با وارد شدن مردی به نام رفیع به گالری و با معرفی که او از رؤیا میکنه، مشخص میشه رؤیا یکی از برجسته ترین مجسم سازهای جهان است و رفیع هم یکی از علاقمندان به آثارش. از قرار معلوم در بین آثار رؤیا مجسمه آناهید مورد توجه رفیع بوده. این مجسمه را رؤیا میخواهد در گالری سلیم و فروزان به نمایش عموم بانه. فروزان و سلیم هم موافقت میکنن. به محضی که مجسمه را رفیع میبینه قصد خریدنش میکنه، ولی رؤیا میگه که قولش به یک خریدار دورگه عرب اسپانیایی داده. رفیع خفه میشه و از گالری میبرایه. رؤیا میره از پشتش او را پس میاره. مشخص میشه که رفیع علاوه بر ای که خریدار مجسمه هست، به رؤیا هم علاقه من میباشه. رفیع رؤیا را به یک رستوران مجلل دعوت میکنه و اونا با هم از گالری میبراین. فروزان و سلیم به کارهای رؤیا مشکوک هستند. فکر میکنن او قصد بازی دادن رفیع را دارد، چرا که دهینی که قول فروش آناهید به رفیع داده به اونا گفت که مشتری آمد بگوین صاحب اثر کارش مفروشه. ده همین میان از طرف تلویزیون هم دو نفر برای مصاحبه وارد گالری میشن. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
بسیار خوب، شما آقای محترم بفرمایید بشینه. برو دیگه، برو استاد شو فیلم بگی.
خب بچه شما نرفت.
خانم من یک ذره استرس دارم، حال پیش کمره فیلم برداری نبودیم.
واه بشین سر جایت. ایگه پایانی چی؟
همگی آماده باشید. 3 2 1
دوستان، همون قسم که گفته بودم، قرار است که با هنرمند جوان و خوش آتیهی که این نمایشگاه برگزار کرده گپ بزنیم. سلام، لطف کنین که خودتان رو معرفی کنین بر ما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و کل همکارایتان، همه دوستایی که زحمت میکشن برای برنامه خودتان. من خودم بیننده برنامه می باشم. از دوستای عزیزی که در پخشی برنامه اشتراک دارن تشکری میکنم. کل همکارایتان، همکارایی که دور پیش هستن، از کلگیشون تشکری زیاد میکنم.
تشکر، خیلی تشکر. نامتان چی است؟
من سلیم هستم.
سلیم؟
دوست دارم که به همین نام شناخته شوم. بله.
آها، یعنی میتونیم بگوییم که نام هنری تان است.
بله بله بله، نامهنری ما هست.
بسیار همالی. خب یکم در مورد نمایشگاهیتان برما بگوین سلیم خان، و به طور کلی ای که چی شد که به این کار علاقمند شدین روی آوردین؟
خب ایطور است که من در این کار مشوقهای زیادی داشتم.
مشوق داشتین؟ بله بله.
یکش خب همینجا از خوارمه.
مره میگه؟
بله بله، خوارم فروزان، پدر مادرم و استاد بسیار خوبم آقای رجبی و خانوادهشون که همیشه مشوق کارهای ما بودن. من تشکری میکنم از کلشان.
تشکر از شما.
اسم نمایشگاهی تا بگو دیگه.
بله بله، اسم نمایشگاه ما فروزان است، به نام خوارم.
سوشه یکسارم بگو.
بله، همون قسمی که در تصویر همکارتان گرفتن دیدن، سوژه تمام عکسای من خوار و گلم فروزن است.
میشه گفت مشاور است.
خب باید بگویم که در تمام مراحل کار همیشه خوارم فروزان با من بوده، همراه من بوده و نقش مشاور مرام داشته. بسیار خوب مشاوره دادن.
طراح دکور نمایشگاهم هستم.
بله بله، دکوراسیون نمایشگاهم زحمتش خوارم فروزان کشیده.
چرا خیستین شما آقای سلیم؟
اصلا اگه اجازه بتن من ناق اینجا شیشتم، من بخیزم که خوارم بیا اینجا، من کلن اشکاره هستم.
نه بیشین.
نه خیلی گپه نزنین، خواهش میکنم بفرمایین بیشینه.
بسیار خوب، میگفتین شما.
خب لطف کنین که بر بیننده ها بگوین که موضوع عکسایتان چی است.
من هستم خودم.
خوارم فروزان، دولت های مختلف، یعنی از این طریق ما تانستیم روحیات یک انسان را به تصویر بکشیم. باز جایی حتی خود ما هم نمیفهمیدیم چی کار کردیم، بعدش فهمیدیم که سرکشی و طغیان نمادین و خفقان و قسم چیزا رو نشان دادیم.
کات
برای چی کات؟
لطفاً این چند تا جمله آخر نگو، اینا بهتر است که نگویی.
خب
یک ذره جای دوربین تغییر بتم.
میخوای تغییر بده؟ تغییر بده خیر است.
بچشم
فقط کم.
یک
لحظه صبر کو شهرام.
سلیم یک کم بیشتر در مورد کارهای ما توضیح بده. ما این همه زحمت کشیدیم برات، هیچی از ما نمیگی؟
ما که تا حال هر چی گفتم از سوده که.
نه خیر، از خودت گفتی.
ببخشین فروزان خانم، دوست عزیز، شما هم قدر امرای بیادرت گپ نزن، در موقع مصاحبه بیخی هوشپرکش کردی.
راست میگه، تمرکز خود از دست میتم، اصلا نفهمیدم چی گفتم.
دوربینم اینجا خوبه؟
فاصله تا زیاد نکش.
چی میکنی؟ پس نرو، پس نرو، برو خیلی. حالا چی کنیم؟ حالا چی میشه؟
چی میشه نه، چی میشیم؟
خب یعنی چی؟ حالا چی میشیم؟
یعنی حالا با ما چی کار میکنه؟
وای، چند دقیقه دیگه داخل گالری میشه.
خب
مجسمه شکستانده شده یه خودم میبینه.
خب
باز با حسابانیت میایه سرای ما رو میگیره و میزنه به دیوار.
خب
بعد میز بلند میکنه و با پای میز میزنه دست سر ما.
خب
حالا چه کنیم؟ اگه مغز ما پاش پاش شد که هیچ، اگه نه که.
فروزان میگم امکان داره بره از ما شکایت کنه. ما هم که نمیتونیم توانشو بتیم رای بند خانه میشیم.
نه فکر نمیکنم، همینجا اگه بلای سر ما نیاره خوبه. چی بدبختی بود، چه گرفتاری بود، اصلا اینا چرا آمده؟
میگم این رقمی خوب است دیگه، پای ما به محبس واز نمیشه.
چی میگی تو؟
خب دوستای عزیز سلام.
وای خدا،
وای خدا، سلام دادم دیگه براتون. جن خو ندیدین چی گپ شده؟ آناهیت کو؟
آناهیت؟ راستش آناهیت
چیزی شده؟ اگه چیز شده خب بگوین دیگه.
آناید شما دقیقا این همیست که میبینن، جغزی جغزی.
چی میگی تو؟ ای آناید ماست؟
متاسفانه بله.
وای نه وای
چرا استاده سیبور یک پیاله آو بیار زود باشی افتی.
خو این رفتم آو بیارم.
دست و پایای احمق، بی‌لیاقت هستین دیگه، شعور ندارین دیگه.
خیلی تشکر از خودتان.
چانس آوردین، فقط چانس آوردین که جای پارک پیدا نمیشد و این رفی هنوز نامده. معلوم نیست اگه میامد چی بلای سرتان میارد که میدید این مجسمه شکسته. باور که قرتکتانو میجوید. برون ببینم که چه خاک به سر خود کنم، چقدر سفارش کردم، چقدر گفتم.
میگم کجا رفت؟
میگم نرفته باشه که شکایت کنه.
یعنی میگی محبس میریم؟
چی میفهمم؟ چرا از میقدر پرسان میکنی؟ حالی میبینی که رفته.
ولی نگفت که سر ما عرض میکنه. تهدیدم که نکرد، فقط دو زد، پروانه دا چند تا دو است دیگه.
من خوب فکر میکنم که رفته سر ما مامور بیاره.
چی فکر میکردیم؟ چی شد؟
نمیتونستی که زودتر به اون مرتکه فیلم بردار بگویی که پس سر نروه؟
نه ای که تو برای موش حواس ماندی، تمرکز مرا از بین بردی. تو یک بند میگفتی ما باز هنوز دگام میگه از من یاد کن. یه کارا چی مانو فروزان؟
حق نداشتم، من برای گالری کم زحمت کشیدم، باید میگفتی.
بس که تو رو به خدا. اونه روی خانم آمد.
خدایا میگم معمولی کدش نیست، ولی یا خدا باورم نمیشه. چی میبینم؟ یک آناهید دیگه؟
خودش هست، ولی توته های آناهید پیش ماست. میگم جادوگر نباشه ای زن.
خوب زلیم خان بیایی از دستم بگه که بسیار گرنگ است. بیا کمکم کو، چی سعی کده ششتی طرفم. بیایی رو بگی جای بجای میکنیم. تو تیز باش فروزان، اینجا رو جمع جمع کو که مجسمه رو جای بجای کنیم. گرنگ است نمیبینی؟
بتن شما
چی سعی کده رای سیسونه. فروزان تو تای مجسمه رو جمع کو که ما و سلیمی رو سر جایش بانیم.
تیز شدی خواهدان.
سعی کنین که درست سر جایش مانده شد یا نه؟
دقیقا سر جایش ماندین.
خوب است، واقعا چانس کردین که من جای پارک پیدا نکردم و دیر کرده.
ببخشه، میگم شما دوتا از این مجسمه ها درست کرده بودین؟
چانس آوردن که کده خودم یکی دیگه هم داشتم. اگه نمیدونین که من چقدر پول و پیسه از دستم میرفت، وشتانو بگیرین دیگه. ما به شما اعتماد کردم. ناقیم بود. ای قسمی میخواین با ما کار کنین و مرا کمک کنین؟
با شما کار کنیم؟
بله. سبا یک موتر از اینمی مجسمه میایه اینجا، ازش تحویل بگیرین، اما قلبتین که صحیح و سالم. من خودم نزدیکای چاشت میایم. از سبا یکی مجسمه رو میمونیم برای فروش. مشتریای احمق مثل رفی خانم خود تا دلتان بخوایا زیاد است. البته یکی از اونا اگه میده شوه 1% بابتش به شما نمیتم، ولی اگه یکی از اونا فروخته شوه بابتش 1% بر شما هم داده میشه. فعلا به خاطر ضرری که به من زدین درصدی از این معامله برای شما تعلق نمیگیرم.
تشکر از خودتان.
گوشتان خوب بگیرین دیگه، میفهمین ما برای یکی مجسمه پیسه دادیم. پیسه ما برام ببینم که رفیق خان در کدام گور شد، کجا شد گم و گور شد رفت.
چرا تو طرفم سیل میکنی فروزان؟
چه دنیایی شده.
Thank you.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم و برنامه لاله های غریب را تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. اما این هفته در برنامه لاله های غریب میخواییم با شما عزیزان شنونده در ارتباط با شهیدی صحبت بکنیم که در دانشگاه کابل در رشته پزشکی تحصیل میکرده و شرایط روزگار و دنیا او را به دنیای دیگری میکشانه و سرانجام در قامت یک جهادگر راه حق و فضیلت راه آسمان را یک شبه طی میکنه. شهیدی که در یک روستا متولد میشه، در 3 سالگی پدر خودش را از دست میده، در دانشگاه کابل در رشته پزشکی قبول میشه، جبر روزگار او را به ایران میکشونه، وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز میشه و در نهایت هم به فیض شهادت میرسه. شهید قربان علی جوادی شهیدی است که در برنامه این هفته لاله های غریب میخواییم که خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. باز هم مثل هفته گذشته میخواییم که در معرفی این شهید از صحبتهای مرحوم محمد سرور رجایی نویسنده و پژوهشگر افغانستانی استفاده بکنیم. چند باری عرض کردیم که مرحوم محمد سرور رجایی کارهای بسیار زیادی رو در این حوزه انجام داده، سالها تلاش کرده و با تلاشهای مرحوم محمد سرور رجایی بود که بحث شهدای افغانستانی دفاع مقدس و به صورت کلی رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس مطرح شد و گفته میشه که بین 2 تا 3 هزار شهید افغانستانی در دفاع مقدس داریم که مرز کردیم در برنامه لاله های غریب. انشالله سعی میکنیم که تا جایی که امکانات با ما اجازه بده، تا جایی که به خانواده های شهدا دسترسی داشته باشیم و بتونیم اینا رو معرفی بکنیم، در خدمت شما خواهیم بود. خب آیه رجایی حق زیادی برگردن همه ما در این حوزه داره. این هفته هم میخواییم که صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در ارتباط با معرفی شهید قربان علی جوادی. دعوت میکنم که بخش اول صحبت های جناب آقای محمد سرور رجایی را بشنوید.
شهید قربان علی جوادی یک از شهدای ویژه افغانستانی در دفاع مقدس است. این شهید در یک از روستاهای ولایت غور به دنیا آمده. در سن 3 سالگی پدرش از دست می‌دهد و سرپرستی شهید قربان علی جوادی را کاکایش به عهده می‌گیرد. تحصیلات ابتدایی خود را در روستای زادگاهش می‌گذراند با توجه به این که شهید جوادی از هوش و استعداد سرشاری برخوردار بوده، در مقطع ابتدایی همیشه شاگرد اول مکتب بوده. شهید جوادی بعد از پایان رساندن تحصیلات متوسطه که با خلاقیت ذهنی بسیاری همراه بوده است، به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند که در کنار کاکایش هم درس بخواند و هم کارگری کند. ناچار بیشتر به کاکایش کمک میکند تا بتواند در کارهای کشاورزی کمک دست کاکایش باشد. بعد از مدت شهید قربانعلی میبیند که ذهنش و خاطرش برای تحصیل بسیار فراهم است و باید این کار را ادامه بدهد. ناگزیر بعد از مدتی که خودش پیش خود مطالعه میکند، به امتحان کنکور رجوع میکند با آمادگی کاملی که نداشته، اما با موفقیت از صد کنکور میگذرد. جزء 3 نفر اول کنکور میشود که به دانشکده پزشکی دانشگاه شهر کابل راه پیدا میکند. وقت شهید قربانعلی جوادی در سال 1356 یا 55 وارد دانشگاه میشود، در دانشکده پزشکی کابل با جمعی از دوستان مبارزی آشنا میشود که آنها در آنجا با فضای اسلامی بیشتر حلقه های مطالعاتی را تشکیل داده بودند. اما در زمانی که افغانستان توسط شوروی با اشغال در می آید، شهید قربانعلی جوادی سال 3 تحصیلیش در دانشکده پزشکی بوده که به ناچار ترک تحصیل می کند. سال 1359 به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت می کند. از بین شهرها شهید جوادی شهر شیراز را انتخاب میکند که برای سکونت و ادامه مهاجرتش آنجا زندگی کند.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با معرفی شهید قربانعلی جوادی که عرض کردم دانشجوی رشته پزشکی بود، اما در جبهه‌های حق علیه باطل حضور پیدا کرد و به درجه رفیع شهادت رسید. من مطلبی رو بخونم از صحبت‌های خود شهید قربانعلی جوادی از شهید جوادی درباره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همینطور انقلاب اسلامی ایران و موضوع ملیت پرسیده میشه. میگه که قبل از اینکه در ایران انقلاب اسلامی رخ بده، من آیت الله خمینی را میشناختم و مخلد ایشان بودم. انقلاب اسلامی ایران انقلابی است که تمام مستضعفان جهان بیدار و از اسارت استعمارگران آزاد کرد. معتقدم که این انقلاب زمینه ساز ظهور انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. بخشی از صحبت‌های شهید قربانعلی جوادی بود که خدمت شما عرض کردم. دعوت می‌کنم بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی رو بشنوید در ارتباط با معرفی شهید قربانعلی جوادی.
در شیراز با جمعی از دوستان ایرانی آشنا می‌شود که آنها ظاهراً دانشجویانی بوده که در مقطعی از دانشگاه شیراز هم در حال تحصیل بوده و هم در کمیته بهداشت جهاد سازندگی شهر شیراز همکاری داشته است و شهید جوادی با آنها همراه می شود و ثبت نام می کند در کمیته بهداشت و درمان شهر شیراز به عنوان عضو داوطلب پذیرفته می شود. مدت ها در شهر شیراز به عنوان پزشکیار روستایی در روستاهای دوردست شهر شیراز در اکیب‌های بسیار پزشکی و درمانگاهی به طور داوطلبانه شرکت می‌کند و به مردم خدمت رسانی می‌کند و همزمان بعد از مدتی ایشان ثبت نام می‌کند در دانشگاه پزشکی شهر شیراز. و دانشجوی دانشکده پزشکی شهراز می شود که با توجه به اون علاقه حماسی، با توجه به آن ذهنیت مبارزه‌ای که داشته است، با جمعی از دوستان خود ثبت نام می کند برای حضور در جبهه‌های مختلف ایران. طبق مدارک و اسنادی که از این شهید به جای مانده است، گفته می شود که شهید جوادی در عملیات‌های مختلفی شرکت داشته، به ویژه در عملیات شکست حصر آبادان، در عملیات بوستان، در عملیات شوش و عملیات بیت المقدس حضور فعال داشته. و سرانجام قربان علی جوادی، جوان افغانستانی که در ولایت غور به دنیا آمده بوده، در تاریخ 18/2/1361 در آزادسازی جاده شلمچه در عملیات بیت المقدس به واسطه اصابت مستقیم خمپاره در کنارش به شهادت میرسد. با اینکه شهید جوادی از شهر شیراز به جبهه اعزام شده بوده، اما دوستانش میکوشد که جنازه او را به مشهد مقدس انتقال بدهد و سرانجام بعد از چند روزی دوستان شهید موافق میشود پیکر پاک شهید قربان علی جوادی افغانستانی را از شهر شیراز منتقل کند و در بهشت رضای شهر مشهد در یک تشییع باشکوهی در کنار دیگر شهدای جبهه حق علیه باطل دفن کنند و ایشان هم در بهشت رضای شهر مشهد به آرامش ابدی میرسد.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه لاله های غریب در خدمت شما دوستان هستیم و در این هفته با معرفی شهید قربان علی جوادی پرداختیم، جوانی که در دانشگاه کابل در رشته پزشکی تحصیل میکرد، در نهایت دانشجوی پزشکی دانشگاه شیراز در جمهوری اسلامی ایران بود و بعد هم به شهادت رسید. امیدواریم که شما عزیزان شنونده از برنامه ما تا اینجا به اندازه کافی استفاده کرده باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و همینطور آدرس سامانه پیامکی برنامه را هم یادداشت بفرمایید، 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین که سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق هم به ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید. خب با شما عزیزان شنونده همراه هستیم، برنامه لاله های غریب را میشنوید. شهید قربان علی جوادی را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی میکنم. دو بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را در معرفی شهید قربان علی جوادی شنیدید. دعوت میکنم که بخش سوم این صحبت ها را هم بشنوید.
ناگفته نماند بعضی از دوستانش حکایت میکرد و مخصوصا دوست شهیدش دکتر سید محمد علی شای گردیزی وقتی که از شهید قربان علی جوادی یاد آوری میکرد با حسرت میگفت شهید جوادی یکی از نخبه های مهاجران افغانستانی بود که اگر فرصت میداشت و اگر میتوانست در راه علم بیشتر گام بر بدارد، یکی از چهره های علمی افغانستان میشد، یکی از چهره های علمی شاید هم منطقه می شد. قربان علی جوادی از مقلدان حضرت امام رحمت الله علیه بود که هر زمانی سخنرانی حضرت امام را می شنید به واسطه